بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرع 13-14 این بود که حضور در مجلس قمار و همینطور مجالست با اهل قمار، این دو فرع حکمش چیست؟ گفتیم که به عنوان قاعده کلیه بعید نیست که حضور در مجلس معصیت به طور مطلق ادله تمام باشد بر حرمت اون، و طبعا اگر این کبرای کلی پذیرفته شد، اینجا هم طبق اون کبرای کلی حضور در مجلس قمار به عنوان مجلس معصیت حرام می شود. اما در اینجا اگر این قاعده کلیه هم مورد اشکال قرار بگیرد، دلیل خاص بعید نیست که وجود داشته باشه، که این دلیل خاص اگر دلیل کبرای کلی مقبول باشه، این دلیل می شود مؤکد، و اگر هم نباشد می شود مؤسس، و بر اساس اون ما می توانیم قائل به حرمت حضور در مجلس قمار بشویم. دلیل این مسئله همون روایت اول بود که بعید ندانستیم که اون مالک ول مجلس لا ینظر الله لا اهله، در این روایت معتبره حماد ابن عیسی، ظهور در حرمت داشته باشه، که ولی اون که حالا اون گفته که لست و العب و بها ولکن انظر، اما در جواب میفرماد که مالک ول مجلس لا ینظر الله لا اهله، که محور و ملاک اتاب و خطاب اینه که مالک ول مجلس لا ینظر الله لا اهله، که ظهورش در همون حضور داره، نه نگاه و اینها موضوعیتی نداره، اون حضور در مجلس. این دلیل سلام علیکم. دلیل بنابراین دلیل معتبر در اینجا داشتیم بر این که به ظاهرش دلالت بر حرمت حضور در مجلس قمار میکند، و با الغای خصوصیت از شطرنج در حقیقت حکم تسری پیدا میکنه به همه موارد قمار. اگر کبرا را پذیرفتیم این میشه مؤکد، اگر هم نپذیرفتیم این گناه سلام علیکم مثل غیبت و چند مورد دیگر مثل سب ائمه و یا خمر و امثال اینها دلیل خاص داره. 7-8-10 مورد ما دلیل خاص داریم بر حرمت حضور در مجلس، مجلس گناه خاص، که یکیش هم اینجا میشه. اگر هم کبرا را کسی تردید کرد، در اینجا احتمالاً به احتمال قوی ظهورش در حرمته. این یک روایت بود که ملاحظه کردید. روایت دوم این باب هم اینطوره که و عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن سعید عن سلیمان الجعفری عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال المطلع فی الشطرنج کالمطلع فی النار. این دومین روایتی است که می شود به اون تمسک کرد. در اینجا ما بحث سندی را خب مواجه با ضعف هستیم، در اینجا هم سهل ابن زیاد و هم اون سلیمان جعفری، اونها سهل ابن زیاد که محل بحث فراوان و اختلاف آرا هست و تصحیحش دشواره یه مقداری، و بعدی هم محل بحث هست، بنابراین از نظر سند خالی از ضعف نیست. و اما از نظر دلالت اینجا داره المطلع فی الشطرنج، در اونجا حضور در مجلس موضوعیت داشت، ولو در سؤال سائل آمده بود انظر، ولی اونچه که امام اون را محور و موضوع حرمت قرار دادن در روایت معتبره حماد بن عیسی سلام علیکم اونجا بود که مالک ول مجلسن، همون حضور در مجلس را ملاک قرار داده بود. اما اینجا داره المطلع فی الشطرنج، المطلع فی الشطرنج ظهورش در همون نگاه و نظر هست. المطلع فی الشطرنج اطلاع علی یعنی اشراف بر او داشت و نگاه میکرد. این یک نکته در اینجا هست که المطلع فی الشطرنج ممکنه گفته بشود ظهورش در همون نگاه و نظر هست و این دیگه در کلام امام هم هست، در کلام سائر نیست. اونجا در کلام امام بود مالک ول مجلسن، اینجا داره که المطلع فی الشطرنج کالمطلع فی النار. این احتمال داره که بگیم مطلع همون نظر کردنه که در بعضی روایات دیگر هم این نظر آمده، اما احتمال دیگری هم دارد که گفته بشود که مطلع صرف نظر نیست، یعنی یه نوع اشراف بر مسئله است، این یعنی حضور در جلسه و اینها، که بعید نیست که همین احتمال دوم، یعنی صرف یه نگاه نیست، بحث اینه که اشراف بر مسئله داره، یعنی حضور داره، ناظر و حاضر در جلسه است. بعید نیست که با این توضیح در واقع این هم مثل بحث قبلی بشه. این یک جهت. نکته دیگر هم اینه که خب الغای خصوصیت هم بعید نیست از شطرنج به سایر موارد. و نکته سوم هم اینه که دلالت بر حرمتش هم ظاهره، چون میگه کالمطلع فی النار، مثل کسی است که مشرف بر آتشه، و اینجا مقصود قاعدتا آتش عذاب و جهنم باشه. این در واقع میخواد بگه این عقابش عقاب همون عقاب نار و جهنمه، که این هم ظهور در حرمت پیدا میکنه. بنابراین این اسلام علیکم. این روایت دوم گرچه ضعیف است از چند جهت، اما بعید نیست که دلالت بر حرمت داشته باشه و ناظر به همون حضور هم هست. این هم بله بله دیگه. حالا یه نکته‌ای که دیروزم مطرح شد اینا الان بعد از این دوتا بله بله. حالا ببینید این در این دو روایت الان تا اینجا ما در این دو روایت، در روایت اول داشتیم مالک ول مجلسن که ظهورش یعنی حضور در مجلس، در روایت دوم داشتیم المطلع فی الشطرنج که حضور با تماشاگرانه است، که اون مال اون حضور تماشاگرانه است، نه صرف حضور که ممکنه کسی توجه هم نداره داره اونجا گوشه چی میشه، نه این حضور تماشاگرانه است و با عنایت در حقیقت. این بار اضافی در این دومی هست، ولی اولی هم ظهور در همین داره. ببینید اگه کسی در مجلسی باشه که اصلا توجه نداره، یا مجلس واحدیه ولی اصلا او رو جز تماشاچی و تماشاگر نمیدونن، داره یه کار دیگه میکنه، این شاید مشمول این ادله نباشه. این دو تا عنوانه که در اینجا آمده. حالا روایت چهارم هم اگر ملاحظه بکنید، روایت چهارم روایت محمد ابن ادریس در همین باب، روایت یک و دیروز خوندیم، دو را امروز خوندیم، روایت بعدی چهارم همین باب هست. محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب جامع البزنطی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت مفصلی است. بیع الشطرنج حرام و اکل ثمنه سحت و اتخاذها کفر و لعب بها شرک. بعد تا اینجا خود بازی با شطرنج میگه، اما از این جمله بعدی وارد اون روابطی میشه که نه از حیث بازیه، و سلام علی الله بها معصیتون و کبیرتون و الخائد فیها یدهو، همینجوری میاد که اینا رو بعد صحبت خواهیم کرد. و دو تا عنوان اون وقت اینجا هست، یکی داره که و من جلس علی اللعب بها فقط تبوأ مقعده من النار. این جلس علی اللعب بها در اینجا آمده که این دو احتمال داره، یکی جلس علی اللعب بها مقصود این باشه که یعنی خودش داره بازی میکنه، بر این بازی نشست یعنی خودش داره بازی میکنه، این یک احتماله. احتمال دیگه این است که نه، جلس علی اللعب بها یعنی دیگران بازی میکنن، او در اون مجلس حاضر شده. این دو احتمال در اینجا هست که شاید احتمال اول قوی تر باشه. چون قرائنی داره، فقط تبع و مقعد و من النار و کان عیشه و ذالک حسرتا علیه فی القیامه، میگه این زندگیش و معیشتش حسرت در قیامته. ظاهرش اینه که جلسه علی اللب یعنی خودش بازی میکنه. این جمله با این قرینه با بحث ما ربط نداره، ولی بعدش به صراحت آمده و ایاکه و مجالست اللهی و المغرور به لعبها فانها من المجاس مجال. این بعدی هم ابتدا ممکنه بگیم که همنشینی با لاهی را میخواد بگه که اون غیر از حضور در اون مجلسه، ولی بعدش داره که فانها من المجالس التي باء اهلها بسخط من الله، و اون یک کمی ظهور این رو برمیگردونه به این که شاید مجلس مجالستی که اینجا میگه نه مطلق مجالست باشه، مجالستی است که یعنی حضور در جلسه گناه مقصوده، چون میگه این از مجالسی است که با اهلها به سخط من الله، شاید ظهور در اون مجالست نداشته باشه و بلکه حضور در جلسه داشته باشه. این گرچه اون احتمالش هم وجود داره نمیشه نفیش کرد. بنابراین این دو جمله‌ای که اینجا در آخر این روایت آمده، یکی من جلسه علی اللعب بهاست، دو احتمال داره عرض کردیم، از هر احتمال اینه که خودش بازی میکنه. بعد میاد و مجالست اللهی، اونم دو احتمال داره، احتمال داره که مقصود حضور در جلسه باشه، احتمال داره که نه صرف مجالست با لاهی و قمارباز باشه. اینم دو احتمال داره، گرچه یک کمی اون زیل تقویت میکنه اون احتمال حضور در جلسه را، ولی در این حال در اون حدی نیست که مطمئن بشیم که مقصود حضور در جلسه است، ممکنه مجالست باشه. این دوتا عنوان است که اینجا آمده که هیچ کدامش نمیشه مطمئن شد که مقصود حضور در جلسه است. غیر از این عنوان دیگه هم آمده که و ناظر و الیها، این هم در اینجا آمده، کسی که نگاه به شطرنج بکنه، اینجا عنوان نگاه آمده. اینم چند موردی که در اینجا آمده. بنابراین این از لحاظ دلالت این روایت هیچ نقطه حضور در جلسه را این عنوان را نمیشه ازش استخراج کرد، دلالت واضحی نداره، ولی نگاه را چرا داره؟ کسی اصلا نگاه بکنه به اون، اون وقت این نگاه کردن ما باید حمل بکنیم بر نگاه در حال معصیت و امثال اینها، نه صرف نگاه که الان یه جایی گذاشته و داره نگاهی میکنه، قاعدتا انصراف به این داره. کما اینکه در یکی دو روایت دیگه که در مستدرکم این عنوان نظر آمده، این نظر را قاعدتا باید حمل بر این مسئله بکنید. یعنی انصراف به حضور داره، خب همون دیگه، ولی دیگه یعنی میخوام بگیم نگاه، نه اینکه صرف نگاه بکنه، ما همین رو داریم میگیم، یعنی انصراف داره به نگاهی که حضور داره، یعنی بازیگر تماشاچیه، اینجوریست، نه نگاهی همینجور نگاهی به این ابزار بکنه، ما همین رو میگیم، میگیم انصراف داره به نگاه تماشاگرانه. پس اینو حالا بعد صحبت میکنیم، غالبا هم البته ملازمه، و تا حالا این نگاه تو روایت معتبر هیچ نیامده. اینم از این روایت، حالا رو نگاه جدا هم باز هم تأکید خاصی خواهیم داشت. بله، احتمالش آدم نمیتونه بگه نیست، ولی خب ظهور نداره دیگه. ما اونا به فروعات بعدی یه چیزی راجع به اینم فکر میکنم نوشتیم اینجا، حالا اونا هم عرض میکنیم. بله، نه اینجا یعنی ناظر، اینجا یعنی تماشاگری مسئله، نه اینکه صرف این ابزار و ادوات رو همجور چشم اندازه ببینه. این قاعده خب میدونم وقت چی؟ کی بازی کرده؟ شما؟ مازن بچه که بودی؟ آره اون وقت مرسومه تو این قهوه خانه آنها. بله اون قبل از تکلیفتون بوده. بله ای بابا آه زودتر بگید که ما یک کسی که تجربه دارم بیاد استفاده بکنیم. از جهت که خیلی خوب. بله، این چند عنوانی است که در جوده. اما سند این روایت سومین روایتی که در بحث ما سومه و اینجا چهارمین روایت، سندم بحث ابن ادریس از کتاب جامع بزنطیه. من اجمالا اشاره به این بحث رجالی بکنم، خیلی کوتاه و گذرا، اما سرنخی بدم که بتونید بعد خودتون دنبال بکنید. مرحوم ابن ادریس صاحب سرائر، که خب شخصیت بسیار بزرگ و مؤثری در فقه ماست و همونطور که شنیده اید، بعد از مرحوم شیخ طوسی، اون غلبه و تفوق علمی مرحوم شیخ طوسی و عظمت فکری و جامعیت او طوری بود که همه تحت تأثیر و شعای علمی او بودن و سالها و چندها همینطور خیلی نوآوری دیگه نبود. مرحوم ابن ادریس از نوآوران و مجتهدان مبدع بعد از مرحوم شیخ طوسی. خب کتاب سرائر ایشون هم کتاب بسیار مهمیه که مستحضر هستید، و نکته ای که در کتاب سرائر هست اینه که ایشون آخر کتاب یک مستطرفاتی دارن که به صورت یک خاتمه ای آمدن، یک تعداد زیادی روایات را نقل کردن. خب ایشون هنوزم نزدیک بوده به اون اثار اصول و امثال اینها و بعضی از کتب و اصولی که از عهد اصحاب ائمه باقی مونده بود. در این کتاب ایشون در آخر سرائر که مشهور به مستطرفات سرائر هست، روایاتی نقل میکنن از بعضی از کتب، کتابهایی چیزایی رو نقل میکنن و روایات هم روایات هم نسبتا زیاده و هم بعضیش هم روایات مهمی است از نظر فقهی. اونا ملاحظه کردید در جاهای مختلف فقه گاهی میان میگن که و ابن ادریس یا هلی صاحب سرائر در مستطرفات یا آخر سرائر مثلا از فلان کتاب اینو نقل کرد. کم هم نیست، حالا کتاب بزنطی هست، تعدادی هست از این کتب و اصولی که به دستشون رسیده بوده نقل میکنه که اون کتب الان دست ما نیست. سؤالی که راجع به این نوع نقله های مرحوم ابن ادریس مطرح است این است که ایشون، حالا ابن ادریس دقیقا مال قرن چندم، نه بازم یک کمی شاید متأخر تر باشه، ششم باید باشه، 598 که اواخر قرن ششم دیگه. خب وقتی که ایشون داره در نیمه دوم قرن ششم این کتاب رو نوشته و اینها رو نقل میکنه، تا قرن دوم و سوم و اینها که این اصول و کتب بوده، خب فاصله است دیگه. این کتاب ها به شکل منقح و منظمی دیگه نمونده، الان این کتاب ها در دسترس ما نیست. بنابراین وقتی که ایشون داره، این یک مطلب. مطلب دوم هم این است که کتاب ها در قدیم که چاپ انبوه نبوده است که منتشر بشه و دیگه جز شایع باشه به اینکه این کتاب مال صاحبش هست و عین اون هست و تصرفی نشده، خب نیاز به سند داشته. به عبارت دیگه الان وقتی که از اون وقتی که چاپ آمده، وقتی که کتابی چاپ شد، دیگه ما سند نمیخوایم به اون کتاب. تا اون وقتی که چاپ شده باید سند داشته باشیم که این کتاب مال فلانی است، ولی وقتی که دیگه چاپ اومد، دیگه امر شایع و منتشری است و نیاز این نیست که با سلسله سند ما به کتاب برسیم. این در این اعثاره. اما اعثار قبلی اینطور نبوده، کتاب استنساخ میشده با نسخه های محدود و دست به دست میگشته. اون وقت این کتاب برای اینکه ثابت بشه که این کتاب با این شکل مال اون نویسنده است که شاید گاهی هم دو قرن، سه قرن، چهار قرن، چندین قرن همینجوری میمونده، باز یا به حدی رسیده باشه که شیاع داشته باشه، همه اونقدر زیاد شده باشه که همه بگن این کتاب با این شکل مال یا آقاست، که تو اون اثار گاهی میشده مثل اصول کافی و بعضیشون که باقی مونده اینجور هست. اما در صورتی که به این حد شیاع نرسد و نمیرسیده، نیاز به این داشته که نقل سلسله سندی داشته باشه، یعنی من بگم که اون آقا گفت که من این کتاب رو از مؤلفش نقل میکنم، اونم همینجور، اونم همینجور، تا برسه به اون شاگردی که این کتاب را از استاد گرفته یا کسی که استنساخ کرده و اون آقام تایید کرده نویسنده، بعدم دست به دست بگرده تا بیاد بگیم که خب حالا این کتاب معتبره دیگه، این کتاب مال اون آقا است و روایاتی هم که نقل کرده او داره نقل میکنه. اینجا هم الان بنابراین این دوتا مطلب رو در نظر بگیرید، یکی این که اون چه که در مستطرفات آمده است و نقل شده است از چند کتاب و اصل، و این با یک فاصله زیادی است که چند قرن تا زمان اصحاب فاصله افتاده و اون کتاب هم در دسترس ما الان نیست و سند خاصی به اون کتاب ها در دست ما نیست. دوم اینه که این جور کتاب ها علل قاعده نیازمند به این هست که سند داشته باشه و بدون سند ما نمیدونیم که چطور این کتاب برای ابن ادریس، مرحوم ابن ادریس، نقش شده و چگونه بوده و اینها. این دو نکته را توجه بکنید. اون وقت سوال اینه که ما میتوانیم به این کتاب، به این روایاتی که ایشون سلسله سند از خودش تا اون کتاب معلوم نیست، اعتماد بکنیم یا نه؟ خب اینجا راهی که وجود داره برای اعتبار بخشیدن به اینها، راهی که وجود داره اینه که بگیم این کتاب در زمان مرحوم ابن ادریس شیاع داشته، همون نسخه‌ای که ازش نقل میکنه در طول اون چند قرن به صورت خیلی رایج و متداول در فضای شیعه نقش شده و شیعه داشته. بنابراین وقتی میگیم این کتاب بزنطیه با همین شکل، یک کتابی بوده که نسخه های متعدد داشته و کاملا شایع و متداول بوده، وقتی دیگه نیازی به خیلی سند هم نداره، این کتاب در عرف شیعه و در جامعه شیعی مشهور بوده به این که مرحوم مال کتاب مال ابن بزن مال بزنطی هست. این یک راهشه که این خیلی واضح و محرز نیست، به خصوص با توجه به اختلاف نسخ و سختی حفظ کتاب و مسائلی که اون اثار بوده و اینکه جای دیگری هم یک سندی به اون کتاب هم وجود نداره. بنابراین شیعه بهترین راهیه که میشه اون قصه را باش درست کرد، اون اشکال را، و بگیم این کتاب حالا میشه معتبر. و اگر این شیعه رو کسی نفذیره که محل تردیدم هست، اون وقت میشه این کتاب در واقع هرچی روایتی که ابن ادریس از این کتاب یا کتابای دیگه نقل کرده میشه مرسله، یعنی سندش مقطوعه، معلوم نیست که این کتاب با چه سندی و با چه سلسله ای از روات و محدثین نسبت داده میشه به بزنطی. این میشه مبهم و مجمل و از این جهت اشکال پیدا میکنه. این اشکال مشترکی است که در بسیاری از اون روایاتی که در مستطرف از کتبی و اصولی نقش شده که الان در دسترس ما نیست. البته همه روایات مستطرفات سرایر اینجور نیست، در بعضی ششون سند رو کامل آورده، در بعضی از اون اصول و کتاب ها یک خب نکاتی وجود داره که ممکنه تصحیح کرد، ولی علل اصول اون بخش از روایات مستطرفات سرائر که مرحوم ابن ادریس اون را از کتب و اصولی نقل کرده که اون کتب و اصول امروز در دسترس ما نیست و ما سندی هم در نجاشی یا جای دیگری به اون کتاب ها نداریم و شیعه هم در اینها بعیده یا احراز نشده، اگر این قیود را بپذیریم اون وقت این روایات میشه در حکم مقطوعه السند و مرسلات.
این مرسلات دو قرص قرص وحید در زمانه
نه بله بله ما هم قبول داریم اونه، ولی اون غیر از بحث اینجاست. اینجا الان نه 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 اون بحث دیگه است. نه نه این که ابن ادریس در اونجا از بزنطی نقل میکنه این محل بحثه، به این سادگی نمیشه قبول کرد. یه مقدارم این بحث رو بخواید ببینید و این حالا تو این کتابای رجالی آمده، ولی چون من همین مدتی قبل تو اون کتاب دیدم، کتاب نسبتا خوبی هم هست، کتاب آقای محسنی افغانستان که جامعه المصطفی اخیراً اونو چاپ کرد، یه بحث کوتاهی راجع به این داره. اسم کتابش هم خودمون چاپ کردیم، یادم نیست اسم چیه. ایشون اونجا آورده یه قصه هم از آقای خویی نقل کرده، میگه من در زمانی که درس ایشون میرفتم اینجوری بوده، بعد اینجور شده و اینها. اون کتاب تا حدی این قصه رو باز کرده، تا حدی بد نیست. خب بنابراین یک شبهه این شکلی در سند این روایت و روایاتی از این قبیل وجود داره، از این جهته که لا یخلو سند من ضعف. این هم از این دلالت، این هم اگر سند را عبور بکنیم، اون جمله های دوم اواخرش محل تردید بود نسبت به بحث ما، ولی الناظر و الیها بعید نیست که بگیم انصراف داره به همون حضور تماشاگرانه. این بحثی ها. بنابراین تا اینجا راجع به حضور در مجلس قمار، اولا ما کبرایی را قبول داریم که حضور در مطلق مجلس معصیت منع میکنه. ثانیا در اینجا سه چهار روایت هست که یکیش معتبر هم هست و بعید نیست دلالت بر حرمت بکنه، ولو اون کبرا را کسی نپذیره، بزن حضور در مجلس قمار اشکال داره. نکته ای که در ذیل این باید بهش توجه کرد این است که این حضور در مجلس منصرف به اون حضور در حقیقت تماشاگرانه و اینه دیگه، حضور تماشاگرانه است، ولی صرف مجلس نباید جموده و لفظ داشت که تو مجلس بودن. ممکنه تو مجلس باشه ولی اصلا توجه نداره داره این انجام میشه، یا توجه هم داره ولی گرچه یه مجلس میگن ولی ربطی به هم نداره، اصلا او حالت تماشاگری و امثال اینها نداره. ممکنه بگیم از این انصراف داره، گرچه ممکنم هست کسی بگه مطلقه حتی این صورت هم رو میگیره. این بله حالا امروز عرض میکنم ممکنه بگیم که مجلس به ما و مجلس خصوصیت نداره، یعنی یه نوع تماشاگری و اینها در شرطه، ولی اگر همدلی نداره تماشاگری نداره، اون گوشه نشستن دارن این کار رو انجام میدن، ممکنه بگیم از این منصرفه، گرچه احتمال اطلاق هم وجود داره. این یک نکته است که اگر این انصراف رو کسی مطمئن نشه طبعا اطلاقش بعید نیست. این دیگه حالا این بیشتر بینید یه استظهاره دیگه، خیلی نمیتونه آدم دقیق به یک نقطه نهایی خیلی واضحی برسونه، گرچه اطلاقش هم بعید نیست و احتیاطش به جاست واقعا. این هم در این خصوص. بله اوکی، یعنی دو تا مثلا عروسیه، دو تا مراسمه، اون طرف چه، ولی مجلس واحد بعید نیست خط بکنه. مجلس واحد عرف میگه این عروسی است که الان مجلس گرفتن، اینا بعید نیست اون صدق بکنه. بله عرض شد که این هم از این مسئله. پس این حضور در مجلس حرمتش بعید نیست و جزئیاتش هم که عرض کردم و گفتیم البته اگر این حضور برای منع از منکر و نهی از منکر و این هاستی که مشمول اینها نیست، اینا ازش منصرفه، این انصرافش به اونجایی است که حالا یا همدلانه است و تماشاگرانه یا حالا بیتفاوته، حد اکثرش اطلاقش اینه، چون سه حالت داره دیگه. کسی که حضور در مجلس پیدا میکنه وقتی تماشاگرانه و همراهانه و همدلانه است، این قدر متیقن عدل است. حالت دوم این است که نه، یه شکل حضور داره روی بیتفاوتی و بیستی و بیالی و بیغیرتی، اینجوریست دیگه. حالا هست ولی حالا نه دنبالش، حالا نگاه بکنه دو مثلا همه اینم نیست. این حالا ممکنه بگیم این اختلافه، ممکنه بگیم که اطلاق اینو میگیره، ممکنه بگیم نه انصراف به اولی داره، این اشکال نداره. این دو حالت. سوم اونجا که نه میره که مقابله بکنه، برخورد بکنه، اعتراض بکنه، این حالت سوم مطمئنن از دلیل خارجه. برای ادله اون صورت اول رو قطعا میگیره، صورت سوم رو قطعا نمیگیره و در صورت میانه محل تردیده که دو احتماله و ممکنم هست بگیم اطلاق داره. این هم یک بحث. بحث دیگه در اینجا همون مجالست با قمار بازه و کسی که مرتکب این گناه میشه. این مجالست که موضوع بعدی است، اینم از یک منظر عمومی باید ببینیم حکمش چیست، که دیروز گفتیم کبرای کلیش ثابت شده نیست که بگیم حرام است مجالست با مطلق گناهکار. حالا چه مجالست، چه حالا یک کمی مجالستی که در حد رفاقت باشه، مجالست و رفاقت با اون. این که مطلق مجالست و مصاحبت و رفاقت با گناهکار حرام باشه، حرمت مطلق اون ثابت شده نیست، که بحث مفصلش در جای دیگه باید انجام بشه. اشاره به مستندات و آدرس ها دیروز شد. البته کراهت اون و کراهت مؤکد اون، این مستدل ادله داره. یکی از جاهایی که مجالست و مصاحبت و همنشینی و رفاقت قطعا کراهت داره، مجالست و مصاحبت و رفاقت با گناهکاره. این مطلق، قاعده مطلقش حرمت نیست، اما کراهت مؤکده هست. البته در این مواردی ممکنه به طور خاص ما دلیل داشته باشیم، حتی اینم اشکال داره. این به لحاظ قاعده کلیشه. ولذا برخلاف فرع قبل که حضور در جلسه گناه بود که مطلقش هم دلیل بود، اینجا هم دلیل معتبر داشتیم، اما در مجالست و مصاحبت دقیقاً به عکس فرع قبله. هم کبرای اون ثابت شده نیست در حد حرمت، بلکه در حد کراهت ثابت شده. در خصوص اینجا هم دلیلی که برای این میشه اقامه کرد همون روایت بزنتی است، روایت سرائره که بزنتی از ابی بصری نقل میکنه که الان بحث کردیم، روایت چهارمه. اونم از دلالتش ممکنه تام باشه، بنابرای یک احتمال ممکنه تام باشه، ولی خب سندش ضعیف بود. در دلالتش هم حالا دو احتمال گفتیم. بنابراین در باب مجالست و مصاحبت و رفاقت دلیل خاص معتبر نداریم. عامش هم حرمت را اثبات نمیکنه، بله یک کراهتی وجود داره. ولذا در فرع قبلی میگیم که حضور در مجلس قمار حرام است، هم با قاعده کلیه هم با دلیل معتبر خاص. در این فرع بعدی مجالست و مصاحبت و رفاقت میگیم که نه قاعده کبروی کلی بر حرمت تام است، نه دلیل خاص در مورد قمار تامه، و فقط اون چه که هست یک کراهت مطلقه است که انجام را در بر میگیره. نه دیگه اون وقت اون همه اونا منصرف و نیست. اینم یک فرع دیگری که در اینجا هست. یک فرع دیگری هم که اینجا باید بهش توجه بکنیم اینه که علاوه بر این عنوانهایی که ما گفتیم، اینجا بحث نظر هم در این بعضی روایات آمده که اینم توضیح دادیم. گفتیم نظری که در اینجا آمده در چند روایت حالا غیر معتبر آمده، هم در چند روایتی که در مستدرک ذیل همین باب آوردن در وسائل های جدید، هم در خود وسائل در همون روایت بزنتی ابن ادریس آمده بود نازه. این نظر هم باید حمل بکنیم، دلیل معتبر نداره، و اگرم معتبر بود باز هم بکنیم این را به نظر، نه صرف نگاه به این آلات، بلکه نگاه تماشاگرانهی که در حال بازی باشه. این هم یک مطلب. مطلب دیگر هم این است که در یکی دو روایت هم داره که اصلا دست زدن به این آلات قمار اشکال داره، که اینم در یکی دو سه روایت آمده که روایات ضعیفه. که دست بزنه، میگه که اگر حتی دست دادی بعد دستتو بشو. بعدم تشبیه میکنه به بحث خنزیر، منتها این قطعا اینجور نیست که اون، یعنی مطلقا ارتکاز شرعی اجازه نمیده که این ظاهر اینا رو بگیریم که یعنی بگیم اینا نجسه و دست میزنه باید بره دستشو بشوره. این قطعا اینجور نیست. روایاتش هم البته چون که در متن وسائل همون بزنتی یا در مستدرک آمده روایات غیر معتبری است که بعد خودتون حالا در اونجا میبینید و ملاحظه میکنید. گرچه حالا میشد بحثایی مثلا دیگری هم کرد، ولی چون روایاتش معتبر نیست دیگه خیلی بحث ادامه نمیدیم. در بعضی در روایت بزنتی و بعضی روایت دیگه هم سلام آمده، سلام بر اهل معصیت، بر اهل قمار آمده، چیزایی از این قبیل هم آمده که باز روایتش معتبر نیست. و بحثای کبرویش هم در باب سلام باید دید، چون برای من منقح نیست و مراجعه، یعنی بحث کبرویش رو کار نکردم نمیتونم حالا چه بگم. در خصوص قمار دلیل خاصش تام نیست که بگیم اشکال داره سلام بر اهل قمار و امثال این. این هم چند بحث دیگری است که در اینجا وجود داره و چه اون اشکال داره دیگه، چون قبول شهادت دیگه وقتی گناهکاره دیگه، فاسقه و شهادتش قبول نیست. اونم تو روایت به طور خاص اومده و البته معتبر بودنش ثابت نشد برای ما، حالا روایت خاص معتبری باشه فکر میکنم شاید هم یکیش باشه حالا، ولی طبق قاعده است دیگه، چیز خاصی نیست، طبق قاعده است. این هم حالا فروع 13 14 15 مثلا 3 4 فرعی شد که اینجا عرض کردیم. دو فرع دیگر هم اینجا هست که چون سابق بحث کردیم اینجا فقط اشاره میکنیم باید ببینید دیگه خودتون. یکی ساخت آلات قمار هست، آلاتی که ویژه قماره، اینو ما قبلا هم بحث کردیم و گفتیم اشکال داره. بحثش نمیدونم کجا بحث کردیم، ساختش گفتیم اشکال داره از نظر تکلیفی. و یک بحث هم خرید و فروش آلات قماره که این هم در جای دیگری سابق بحث کردیم. این دوتا هم اشکال داره که اون اولی تکلیفیه، دومی هم تکلیفی و وضعی است. فکر میکنم اینجوری قبلا بحث کردیم که دیگه حالا چون سابق بحث کردیم نمیاریم. این هم دو فرعه که فقط احاله به قبل میدیم. فرع دیگر که مثلا 16 هم میشه اینجا، این است که 17 هم میشه، این یک سلسله کمک هاییست که همراهی هاییست که با بازی قمار انجام میشه که دو امروز هم متداوله. مثلا فضا و باشگاه درست میکنه و باشگاه را در اختیار قماربازها قرار میده، باشگاه درست میکنه و در اختیار اونها قرار میده، یا بازار بورسی براش درست میکنه یا معاملاتشون رو سامان میده، چون بحث قمار و معاذ الله فحشا اینا چیزاییست که در بعضی از کشورها درآمدهای بالایی از این طریق دارن. خب وقتی این درآمدزایی پیدا میکنه و بازار پیدا میکنه و باشگاه و بورس و بازار و اینها، خب یک عوامل متعددی غیر از خود این قماربازها یا روسپیگرها دخیل در این امر میشوند، در این امور میشوند. چیزای مختلفی است دیگه، حالا به عنوان مثال عرض کردم. یه عده‌ای میشینن اینجا اصلا طراحی میکنن، برنامه ریزی میکنن، یک عده‌ای اجرا میکنن، یک عده‌ای عواملشن، یه عده‌ای بازار بورس براش درست میکنن، یه عده‌ای نمیدونم باشگاه براش درست میکنن، یا به قول ایشون مقهى و قهوه خانه برای این درست میشه. این چیزایی که وجود داره. خب اینا انواع و اقسام کارهایی است که بسترساز این بازیه و نوعی یاری رساندن و تمهید مقدمات برای اجرای این بازی‌ها و مسابقات حرام قماری است. خب اینا مفروض این است که این بازی هم حرامه، حالا یا برد و باخت بین خودشون هست یا کسی قائله که نه برد و باختم نباشه با آلات هم بازی کردن حرامه. در حال اصل این بازی که اینا دارن انجام میدن مصداق حرمته. اون وقت یک خیلی از انسان‌ها و گروه‌های متعدد دارن کار میکنن برای اینکه این بازار قمار پیش بره، سامان پیدا بکنه، و یا معاذ الله بازار مثل رسمیگری، اونها که در بعضی کشورها درآمدهای زیادی هم از این طریق دارن، اصلا یکی از منابع درآمدیشون هست، و یا برای سرگرمی‌هایی که ایجاد میکنن. خب اینم حالا تأمین فضا، برنامه ریزی، اجاره دادن باشگاه، مسائلی از این قبیل، اینا همش از نظر تکلیفی حکمش چیه؟ حالا ما جدا نمیکنیم، فروع دیگه، انواع مسائل میشه که در همین فرع جمعش میکنیم، که عنوان کلیش هم همون بلحاظ فقهی همون کمکه، همراهیه و زمین سازی و تمهید برای این تحقق این گناه و ورود مردم در این گناهه. این حکمش چیه؟ از نظر تکلیفی حکم اون اعانه بر اسمه، که مطلقا همه اینا نوعی اعانه بر اسمه. گاهی البته علاوه بر این ترویج زلال هم هست مثلا، یا چیزهایی از این قبیل هم میشه. خب اینا همه از نظر تکلیفی حرامه. منتها رو نظری که ما داشتیم که اعانه بر اسم را مطلقا حرام میدانستیم، فقط دو قید داشت، مطلقا حرام بود، دو تا قید داشت. یکی این که متوجه باشه، چون اگه متوجه نباشه منجز نمیشه که این کمک به اونه، و یکی همی بود که بعد اون گناه واقع بشه. این دو تا قید داشت، که یکی شرط تنجز بود، یکی شرط فعلیت بود، و الا مطلقا اون گفتیم حرامه. برخلاف مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد تبریزی رحمت الله علیه، ما میگفتیم حرامه مطلقا. خب اگه این باشه رو قید اعانه، همه این مشارکت ها و مساهمت های در مقدمات این گناه، از برنامه ریزی، طراحی، چمونم ساخت، باشگاه، چی اینا، بانک، اون شعبه که پولو میگیره میده، چی کجا، اینا همه اینا میشه مشارکت و معاونت و اشکال داره. اگر این رو هم نگوییم، عناوین دیگری است که حداقل گاهی صدق میکنه، مثلا ترویج گناه، گاهی ترویج گناهه، یا اشاعه فحشا هست، اشاعه منکره، خب از اون باب باز اشکال پیدا میکنه. ولی زیرا اینا از نظر تکلیفی همش مشکله و اشکال داره. حالا از نظر وضعی اوناش دیگه تا فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.